درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاص محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه 27 تیر ماه ایرانی رو نیز همچون همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرفصل همه مطالب و موضوعات منتخب میگشاییم. نبرد نفتکش ها میان ایران و غرب با افزایش گمانه‌زنی در مورد توقیف کشتی بریتانیایی توسط سپاه پاسداران در حوالی قشم، تکذیب شتاب زده آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره بر سر مسئله موشکی از سوی وزارت خارجه.
Why is the Iranian government engaging in military activities of various kinds? The shooting of the drone, down of the drone, the seizing of tankers. I know you're going to deny some of it, but I guess my fundamental point is you are raising military tensions in the Persian Gulf. Why?
Last I heard, the people who seized tankers were the Brits in Gibraltar who seized a tanker carrying Iranian oil against all principles of international law. So and they admitted it.
But are you denying that you're not raising tensions? We defend
our territory.
واکنش ها به انتصاب مجدد احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان در سن 92 سالگی، ادامه شعارهای دولت حسن روحانی در خصوص سیانت از فضای مجازی.
از لحاظ سیاسی این فضای مجازی هست که مشارکت مردم رو در همه امور کشور و اداره کشور آسان‌تر کرده.
موج بی‌وقفه کشمکش‌ها در میان دولت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی با گروکشی بر سر بودجه این سازمان تبلیغاتی تحت امر ولی فقیه و بالاخره تازه های آزاردهنده از تقابل حکومت اسلامی ایران با فرهنگ ایرانی و به انزوا کشاندن شاهنامه خوانی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب 27 تیر ماه ایرانی برابر با 18 ژوئیه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران در همین لحظه از زمان تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با آخرین ماجراها در مقوله نفت کش ها می گشاییم که در تازه ترین این کشمکش ها موضوع ابهام‌آمیز و رازآمیز پهلو گرفتن یک نفتکش با پرچم پاناما در یک پایگاه متعلق به سپاه پاسداران در جزیره قشم، گمانه‌زنی‌ها در مورد توقیف این نفتکش توسط سپاه پاسداران رو افزایش داد. در این میان روزنامه جام جم، همان ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با انتشار گزارشی در صفحه یک خود با عنوان وقتی قول نفتی ملکه غیب شد به همین موضوع پرداخت. جام جم حتی اعلام کرد که این نفتکش متعلق به بریتانیاست و طبعا گمانه‌زنی ها در مورد دست داشتن سپاه در توقیف نفتکش ها رو خوب تقویت میکنه، چرا که صریحا جام جم این گونه گفت. این روزنامه با اشاره به موضوع مفقود شدن این نفتکش در خلیج فارس و گزارش رسانه های بین المللی در این خصوص اشاره کرد. این وسط وزارت خارجه خودمان هم اعلام کرد که یک نفتکش در خلیج فارس دچار نقص فنی شده و ما آن رو با یدک‌کش به آبهای خودمان منتقل کرده ایم. با این حال معلوم نیست این همان نفتکش ناپدید شده هست یا نه. جام جم در انتهای مطلب خود با عبارتی نسبتاً کنایه آمیز نوشته بود که تنها چیزی که فعلا مشخص است پیدا شدن یک مثلث برمودا در خلیج فارس است که قولهای بزرگ نفتی و بقیه قولها رو حسابی نگران کرده است. در سوی دیگر روزنامه صدای اصلاحات هم در مطلبی به عنوان سناریوی سیاسی روی آبها با یادآوری دوران جنگ ایران و عراق و ماجرای حمله به نفتکش های دو طرف که خب به جنگ نفتکش ها معروف شده بود، اشاره کرد که در مناقشه میان ایران و آمریکا تنها ایران متضرر نمی شود. صدای اصلاحات در تبیین و توضیح این ادعا اینگونه نتیجه گرفت که شاید در سالیان گذشته به طور یک جانبه تنها ایران بود که متضرر اقدامات امریکا می شد. اما تغییر سیاست های امروز نشان می دهد که این تنها ایران نیست که هدف نابودی اقتصادی و سیاسی قرار دارد، بلکه شبکه‌ای شدن سیاست جهان دنیایی از آشوب رو به وجود آورده که جنگ نفتکش ها جدیدترین نام برای آنهاست. محضر شما بینندگان عزیز، بایست اشاره کنم که پس از قطع سیگنال های رد یا به این نفتکش، مقامات نظامی امریکا اعلام کردند که نفتکش گم شده در آبهای ایران در نزدیکی جزیره قشم که محل استقرار یک پایگاه سپاه هم هست قرار دارد. خبرها و نظرها رو کماکان در حوزه سیاست خارجه و مناقشات مستمر میان ایران و امریکا، از جمله تکذیب شتابزده سخنان ظریف در خصوص مذاکرات احتمالی موشکی در نیویورک دنبال میکنم. در این رابطه روزنامه افکار در مطلبی به عنوان ایران درباره بنیه دفاعیش مذاکره نمیکند، سخنان محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رو بازتاب داد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو خط قرمز حکومت توصیف کرد و هر گونه مذاکره در خصوص اون رو رد می کرد. با همین زمینه و مضمون روزنامه جوان که ارگان نظامیان سپاه پاسداران هست، در مطلبی با عنوان توهم پومپئو درباره مشکهای ایران به این موضوع واکنش نشان داد. جوان سخنان آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا در مورد آمادگی جمهوری اسلامی بر سر برنامه موشکی رو توهم خوانده بود. حسب گزارش روزنامه جوان، اظهارات ظریف که در هنگام صحبت از برنامه موشکی آن رو به موضوع فروش سلاح آمریکایی به همسایگان عربی گره زده بود، در واقع تعلیق به محال کرده بود. ظریف روز سه‌شنبه گویا در جریان سفر به نیویورک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC امریکا گفته بود که اگر امریکا مایل است درباره برنامه موشکی ایران گفتگو کند، ابتدا بایستی فروش جنگ افزار به کشورهای منطقه رو که شامل موشک هم می شود متوقف کند. که به هر روی این سخنان این ظرفیت پتانسیل رو داشت که اینگونه تعبیر شود که مثلا جمهوری اسلامی تحت شرایطی حاضر به مذاکره بر سر مسئله موشکی هست، اگر امریکا مثلا صادرات گسترده به جهان حوزه خلیج فارس رو بخواد کمتر کنه، چه بسا اینها مذاکره کنند. صفحه یک رو ورق می‌زنم با سایر مطالب منتخب در حوزه تحولات داخلی ایران. انتصاب مجدد آقای جنتی 92 ساله به عنوان دبیر شورای نگهبان موجی از تعجب و حیرت رو هم در رسانه‌ها و هم در افکار عمومی برانگیخت. در این رابطه جهان صنعت در مطلبی به عنوان جنتی در 92 سالگی در سمت دبیر شورای نگهبان ابقا شد خبر این انتصاب رو منتشر کرده بود، که البته تأکید این روزنامه بر سن احمد جنتی خب در خور توجه بود و اون طعنه و نیش خود رو در بحث داشت. این روزنامه با اشاره به تغییراتی در ترکیب برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره می‌کرد که پس از رأی‌گیری در این شورا، احمد جنتی مجدداً به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. محضر شما اشاره کنم که احمد جنتی با 92 سال سن 27 سال هست که به عنوان دبیر در شورای نگهبان حضور دائمی دارد و همین شورای نگهبان آقای هاشمی رفسنجانی رو به دلیل کهولت سن برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رد صلاحیت کرده بود، در حالی که ایشون تازه 70 سال داشت اون زمان. و اما دغدغه ها و غوغاها در گروه های سیاسی حکومتی ایران و ناتوانی آنها از جلب حمایت شهروندان برای انتخابات اسفند ماه که هر روز موضوع تحلیل و تفسیری تازه هست. در میان روزنامه ابتکار در مطلبی به عنوان معمای آرای خاکستری به تحلیل رفتارشناسی و بیرغبتی ایرانیان برای انتخابات پیش روی نوشت. از جمله اشاره کرد که حدود 30% از شهروندان هیچ که در انتخابات شرکت نمی کنند و 40% هم بنابرای شرایط جامعه در انتخابات حضور می‌یابند. ابتکار عنوان کرد که البته در حال حاضر جناح‌های سیاسی دچار ریزش آرا شدند و نمی‌توان انتظار داشت که 30% آرای تضمین شده همچنان پابرجا باشد و هم‌اکنون شاهد نوعی بحران گفتمانی و فقدان استراتژی کارآمد میان احزاب سیاسی هستیم. این روزنامه طیف تحول‌خواهان در تحلیل شرایط احزاب و گروه‌های سیاسی حکومتی این گونه نتیجه گرفت که احزاب و نخبگان فکری به یک بن‌بست گفتمانی رسیدند و قادر نیستند برای انتخابات پیش روی یک راهکار و استراتژی کارآمد ارائه کنند. حتی جریان اصلاح طلب که نسبت به اصولگرایان در 4 انتخابات اخیر موفق عمل کرده و پیروز میدان رقابت بودند، گویی دیگر برای اسفند ماه رمقی ندارند و هنوز نتوانستند یک استراتژی کارآمد رو ارائه کنند. با همین زمینه با مضمون، روزنامه آرمان که به جریان اصلاح طلبان نزدیک است، با انتشار گزارشی تحت عنوان استحاله اصلاح طلبی نوشته بود که اصلاح طلبان به جای مسئولیت پذیری و اتخاذ راهکار مناسب برای حفظ سرمایه اجتماعی روز به روز به فرافکنی روی آورده اند و تلاش می کنند از زیر بار مسئولیت تصمیمات خود شانه خالی کنند. روزنامه آرمان در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که گویا در حال حاضر اصلاح طلبان تنها با حضور در انتخابات خود رو زنده نگه می دارند و تقلیل جریان اصلاح طلبی به جریانی که وظیفه گرم کردن تنور انتخابات رو دارد و هدف مشخص برای حضور در انتخابات ندارد، مسئله نیست که به راحتی از کنار آن گذشت و باید دید چرا دعوت بی هدف برای شرکت در انتخابات در دستور کار برخی از اصلاح طلبان قرار گرفته است. در ادامه برنامه امشب صفحه 1 نگاهی خواهم داشت به تازه ترین ماجراهای مجازی در نظام جمهوری اسلامی که محل منازعه نظامیان و مردان دولتی است. وعده های تکراری روحانی در خصوص استقامت در برابر فشارها برای محدود کردن فضای مجازی روند تنش‌ها و مجادلات رو تندتر کرده است، در حالی که تقریبا تمامی شبکه‌های اجتماعی به جز اینستاگرام در ایران مسدود و فیلتر هستند و هر روز نیز خبرهایی از بازداشت افراد مختلفی به دلیل انتشار مطالب یا عکسایی که باب مذاق حکومت نباشد به گوش میرسد، آقای روحانی باز به تعریف و تمجید از فضای مجازی پرداخت و از اینکه فضای مجازی چه نقشی در عصر مدرن دارد.
امروز اون چه که ما به عنوان فضای مجازی مینامیم و یا در مسیر ایران هوشمند حرکت میکنیم، تنها بحث اقتصاد نیست، تنها بحث اشتغال نیست، بلکه حتی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی این فضای مجازی هست که مشارکت مردم رو در همه امور کشور و اداره کشور آسان‌تر کرده.
در این رابطه روزنامه ایران در مطلبی به عنوان روزانه در فضای مجازی به مشروعیت حاکمان نمره می‌دهند، سخنان آقای روحانی رو بازتاب داد که با اشاره به گسترش فضای مجازی در جهان گفته بود: فضای مجازی چه بخواهیم چه نخواهیم، این فضای جدید میتواند برای نسل ما و کشور ما و منطقه و جهان یک فرصت باشد و نه تهدید. حسب گزارش ایران، روحانی در ادامه اشاره کرد که فضای مجازی است که روزانه به مشروعیت حاکمان نمره می‌دهد و می‌گوید این حاکمان و مسئولان تا چه حد مورد مقبولیت و مشروعیت هستند. و این فضای مجازی است که امروز برای تحولات سیاسی اجتماعی ما یک فرصت به وجود آورده است. محضر شما بایستی عرض کنم که البته این سخنان آقای روحانی خب درست است که فضای مجازی بستر بسیار وسیع و اثرگذار هست و عصر مدرن و میزان انزجار شهروندان ایران از حکومت جمهوری اسلامی نیز در شبکه‌های اجتماعی کاملا مشهود است که گویا خودشان نیز از این موضوع مطلع هستند. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب ادامه کشمکش ها و نزاع در میان لایه های مختلف حکومت وارد دو نهاد رکنی یعنی صدا و سیما تحت امر آقای خامنه ای و دولت روحانی شد. این منازعات که هر روز بخش های تازه ای از آن آشکارتر می شود پرداخت بودجه این نهاد حکومتی رو با مشکل روبرو کرده که با واکنش تند روزنامه های دسترسی نزدیک رهبری ایران نیز مواجه شد. از جمله روزنامه کیهان از اصلی ترین روزنامه های دسترسی حکومت در مطلبی به عنوان انتقام دولت از گاندو با گروگانگیری بودجه صدا و سیما مدعی شد که پرداخت نشدن بودجه صدا و سیما از سوی دولت به دلیل انتقادهای این سازمان به دولت و پخش سریال گاندو است. همون گونه که آگاه هستید سریال گاندو که طی ماه گذشته پخش شد با تخریب دولت آقای روحانی و وزارت خارجه سعی داشت که اشاره نماید که دولت با ساده لوحی راه جاسوسی و نفوذ رو باز گذاشته است. علی حال کیهان به توییت یک نماینده اصولگرای مجلس اشاره کرد که در صفحه شخصی خود از صفر شدن کل بودجه سازمان صدا و سیما در سه ماهه دوم سال از سوی دولت خبر داد. خاصه جایی که نوشته بود امروز مطلع شدم دولت به دلیل پخش سریال گاندو کل بودجه سه ماهه دوم صدا و سیما رو صفر کرده است. با همین زمینه و مضمون روزنامه عصر ایرانیان نزدیک به اردوگاه محافظه‌کاران در مطلبی با عنوان گروکشی برای بستن دهان منتقدان مدعی شد که دولت به راحتی علیه صدا و سیما اقدام می‌کند و دهان منتقدان خود رو می‌بندد. با این اقدامات سعی بران دارند تا رسانه ملی رو تحت فشار قرار داده و موضع انتقادی و مردمی آن رو عوض کنند. عصر ایرانیان همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از یک نماینده اصولگرای مجلس که به دولت حمله سختی کرده بود نوشت که دائم رسانه ملی مورد انتقاد هست که چقدر این تریبون بایستی در اختیار دولتی ها باشد تا مسائل غیر واقعی رو به مردم منتقل کنند و مردم تا به حال صدها مورد دیدند که دولت به شعارهایش عمل نکرده و امیدوارم که این برخورد با صدا و سیما کارنامه سنگین و روبه سیاهی دولت رو سنگین تر نکند. صفحه یک رو با ستیزهای اقتصادی جناحین جمهوری اسلامی دنبال می کنم که این بار حمله اردوگاه اصولگرایان به دولت و انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت برجسته‌تر شد. از جمله آنها روزنامه رسالت وابسته به بازار و مؤتلفه‌ای هاست که در مطلبی به عنوان مهار تورم با فشار به فقرا نوشت برای اقتصاد ما فاجعه است که وزیر می‌گوید تورم مهار شده و باید از ایشان پرسید که آیا می‌دانید تورم چیست؟ روزنامه رسالت با توجه به اینکه دولت قصد ندارد نرخ ارز را کاهش دهد این گونه نتیجه گرفت که روند افزایش تورم در اقتصاد ما ادامه دارد و اینکه میگویند دولت تورم را کنترل کرده با واقعیت کشور جفت و جور نیست. و اما سهراب را نکش عنوان گزارشی در روزنامه همدلی بود که در صفحه یک خود نگاهی داشت به شاهنامه خوانی و نقالی در ایران و اینکه چگونه با سیاست‌های هدفمند نظام دینی سعی در نابودی فرهنگ ملی میهنی ایرانیان می‌کند. روزنامه همدلی به فشارهای فزاینده حکومتیان به این حوزه از فرهنگ اشاره کرد و نوشت که بعد از انقلاب بعضاً تندروی‌ها هم وجود داشت که باعث شد نقالی و شاهنامه خوانی مطرود شود. حتی می‌گفتند چرا اسم شاهنامه رو می‌آورید. نکته قابل ذکر این است که قبل از انقلاب یک عرق ناسیونالیستی در جامعه به وجود آمده بود و سعی می‌کردند در انتقال آموزه‌ها به مردم از داستان‌های حماسی برگرفته از شاهنامه استفاده کنند. لذا متریال لازم و به کار گرفته شده برای روح ملیت و ناسیونالیسم که در جامعه میبایستی وجود داشته باشد اینها بودند. اما روزنامه همدلی در بخش از گزارش خود با یکی از افرادی که در حوزه شاهنامه خوانی فعال هست نیز گفتگوی گرفت و ایشان گفته بود در سفر تاجیکستان دریافتم که مردم آنجا خیلی به شاهنامه عشق دارند و وقتی در تاجیکستان برنامه اجرا میکنم مخاطبان بسیاری در آنجا جمع می شوند.
غریب آمده از شهری توران زمین که سهراب کشته شد بر دشتی کین
و در وقت باقی مانده به حواشی دومین جلسه دادگاه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران نگاهی میاندازیم که اصرار و انکارش مبنی بر اینکه قتل عمد نبوده در بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران انعکاس یافت. در میان روزنامه اعتماد گزارش برگزاری جلسه دوم دادگاه نجفی رو با تیتر 10 ابهام در پرونده قتل میترا استاد در صفحه یک خود منتشر کرد. ستاره صبح هم این موضوع رو به عنوان تردید در قتل عمد از وجود ابهام‌هایی در پرونده نجفی خبر داد. جایی که نوشت
اتهام قتل عمد رو به هجومان قبول ندارم.
متهم سپس به تشریح جزئیات روز قتل پرداخت.
وکیل شهردار پیشین تهران مدعی شده که شلیک‌های دیگری از یک اسلحه دیگر در ماجرای قتل میترا استاد رخ داده و همچنین چند دکمه لباس مردانه نیز در صحنه جرم پیدا شده است. نشانه هایی از قتل های زنجیری که کار کاست فقها ها و حکومت دینکاران در ایران است. حسب گزارش برخی از منابع آقای نجفی در جریان جلسه دوم دادگاه عنوان کرد که قصد کشتن میترا استاد رو نداشته و قصد از روی عمد نبوده است. علی ای حال ماجرای پرستو و چلچله در نظام فقها ها که میترا استاد رو اشارت هایی شد مبنی بر اینکه از پرستوهای ارسالی حفاظت اطلاعات سپاه بوده و نشانه هایی مبنی بر اینکه آقای نجفی شخصا قتل رو بر عهده گرفت بر مبنای یک سری فشارها و الانم که وکیل میگوید تیر و تفنگ و جای اسلحه و دکمه پیراهن مردانه و همه این مسائل از جای دیگری هم بوده، چه بسا اصل قتل‌های زنجیره‌ای رو در راستای زدن نیروهای سیاسی بیش از پیش در اذهان عمومی تقویت کنند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن بدرود.